مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنوندگان عزیز، فرهاد میلادم در استودیو رادیو آزادی در دوشنبه ساعت در اینجا 9 شب.
سلام شنوندگان عزیز، نور محمدی خوزاده هستم با مجله خبری شامی چهارشنبه 9 ایون در استودیو رادیو آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 6 بعد از ظهر است.
برنامه را با مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم سلیم ایوبزاد آغاز میکنیم.
شورای امنیت سازمان ملل چهارمین بسته تحریم های بین المللی ضد ایران را به تصویب رساند. 12 کشور از 15 عضو شورا از تحریم های ناپشتیبانی کردند، ولی برزیل و ترکیه رأی مخالف داده لبنان از شرکت در رأی دهی خودداری کرد. سفیر ایالات متحده در سازمان ملل سوزن رایس گفت:
Today the Security Council has responded decisively.
امروز شورای امنیت به تهدیدهای سنگینی که بر صلح و امنیت بین المللی از سرپیچی ایران در اجرای عهده‌داری‌هایش طبق سازشنامه عدم گسترش به میان آمده است پاسخی قطعی داد. تحریم های نو در تهیه بریتانیا و فرانسه و با پشتیبانی روسیه و چین به مراتب شدیدتر از تحریم های قبلی بوده، رشته های گسترده نظامی و مالیوی را فرا می گیرند. این تحریم ها به نشان ناباوری جامعه جهانی به خصلت آسایشته فعالیت های هسته ای ایران تصویب شدند. بنابر تحریم های نو، همه کشتی های ایران برای کشف و مصادره مواد ممنوع مورد تلاش قرار می گیرند و 40 نهاد و افراد دیگر به فهرست وارد می شوند که سفر آنها محدود خواهد گشت. یک روز پیش از رایدهی در شورای امنیت سازمان ملل، رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد در همایش استانبول گفت اگر قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا به تصویب رسد، ایران روند گفتگوشنید با قدرت‌های غربی را راجع به برنامه هسته‌ای خیش قطع خواهد کرد. و رئیس جمهور ایران قبول قطعنامه نو را در نشست در دوشنبه شاید پیشواز میگیرد میشنود و او اینجا برای شرکت در همایش بین المللی آب حیات بخش سفر کرده است و در این نشست گفت کشورش با استفاده از فناوری های معاصر در مسئله پاکسازی، حفظ و مصرف آب موفق بوده، آماده است تجربه خود را به کشورهای دیگر پیشنهاد کند. واکنش او در باره قبول قطعنامه نوی سازمان ملل متحد هنوز به دست نرسیده است. در ملاقاتش با رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان، رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد همکاری های دو جانبه و همچنین موضوع های منطقه‌ای و بین المللی را بررسی کردند. از جمله در این نشست طرح راهی آهن مشهد هرات مزار شریف دوشنبه به تصویب رسید که گفته می شود یکی از واسطه های رهایی تاجیکستان از بنبست نقلیاتی خواهد بود. حربیان ناتو و ایالات متحده در افغانستان میگویند یک چرخبال آنها در جنوب این کشور هدف حمله شورشیان قرار گرفته سقوط کرده است. سخنگوی نیروهای پیمان اتلانتیک شمالی گفت در نتیجه سقوط چرخبال در ولایت هلمند 4 سرباز آمریکایی به هلاکت رسیدند. وزیر دفاع ایالات متحده رابرت گیتس میگوید اتحاد اروپا با نپذیرفتن ترکیه به صفهای خیش آن را از خود دور کرد و به سمت شرق تله داد. وی در سخنرانی در لندن گفت ایالات متحده و همپیمانهای آن باید خیلی عمیق فکر کنند که چرا ترکیه سیاستهای خود را تغییر داده است و پیشنهاد کرد که راههای تحکیم روابط غرب با ترکیه نیز اندیشیده شوند. گیتس از بد شدن روابط بین ترکیه و اسرائیل سر حمله مرگآور اسرائیلی ها به کشتی های کمک های بشردوستانه نگرانی کرد. ستیزه جویان در پاکستان به کاروان ماشین های اکمال نیروهای ناتو در افغانستان حمله کردند و 7 نفر را به هلاکت رساندند. نخستین بار چنین حمله در نزدیکی پایتخت کشور اسلام آباد به وقوع پیوست. ده‌ها خبرنگار تاجیک و نمایندگان سازمان‌های روزنامه‌نگاری امروز در نزد سفارت ازبکستان در دوشنبه به نشان اعتراض از منع بر دوام قطارهای روی آهن تاجیکستان در ازبکستان دست به تظاهرات زدند. رئیس جمهور چین هو جینتائو امروز سفرش به آسیای مرکزی را آغاز کرد. قرار است در این سفر وی از ازبکستان و قزاقستان دیدن کند. هر دو کشور در طرح‌های انرژی چین جایهای کلیدی دارند. لوله گاز طبیعی از ترکمنستان به چین از قلمرو ازبکستان و قزاقستان می‌گذرد. در رسم افتتاح این لوله در ماه دکبر سال گذشته رئیس جمهور چین هو جینتائو گفته بود از انتقال گاز آسیای مرکزی به چین تمام منطقه بهره‌ور می‌شود.
خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهمی روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنونده گرامی مجله خبری رادیو آزادی هستید که همزمان از پراگ و دوشنبه پخش می شود و در نیم ساعت اولی برنامه مطالب زیل را به شما پیشکش می کنیم.
امروز محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به تاجیکستان آمد و با همتای تاجیک خود ملاقات داشت، ولی روزنامه‌نگاران به محل ملاقات راه داده نشدند.
حدود 3 روزنامه‌نگار تاجیک صبح امروز در نزد سفارتخانه ازبکستان در دوشنبه تظاهرات اعتراضی انجام دادند. آنها چی می‌خواستند؟
و در این لحظه ها ملاقات رئیس جمهور ایران با روشنفکران تاجیک در شهر دوشنبه ادامه دارد. چند لحظه پیش در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک شورای امنیت پیشنویس قطعنامه تحریم ها بر ضد ایران را به تصویب رساند. از 15 کشور عضو شورای امنیت 12 کشور به جانبداری از این تحریم ها، ولی ترکیه و برزیلیا بر ضد این قطعنامه رأی دادند. لبنان از دادن رأی خودداری کرد. این قطعنامه را 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمریکا و بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین بر علاوه آلمان 5 ماه در مذاکرات خود بررسی کردند تا آن به مرحله نهایی رسد.
ببینید نور محمد چطور می شود که درست در همین روز رئیس جمهور ایران در که در تاجیکستان است و ملاقات هایش را به نقشه گرفته است و در همین لحظه ها با روشنفکران تاجیک ملاقات دارد.
بله، ببینید فرهاد، شاید در این باره خود احمدی نژاد در ملاقاتش با روشنفکران تاجیک چیزی بگوید، ولی آنگونه که ما میدانیم از خبرنگارانمون که در اونجا حضور دارند تا حال اینان صحبت را به اصطلاح احمدی نژاد به دست نگرفته است و هنوز هم روشنفکران تاجیک در این ملاقات دارن صحبت میکنند.
بله نور محمد، و ضمناً حاضر طور ما صحبت کردیم، از اونجا خبر دادن که هنوز بله. در تالار شیرخانی میکنند و یک صحبت های فرهنگی ادامه دارد، و البته تا در این مورد تا حال رئیس جمهور ایران اظهار نظر نکرده است. و حالا از امروز محمود احمدی نژاد با رئیس جمهور تاجیکستان صحبت داشت، صحبت یک به یک، و در رابطه با رایدهی در شورای امنیت سازمان ملل متحد هم اظهار نظر نکرده بود. و از همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان حالا بشنویم که امروز چه صحبت های داشت محمود احمدی نژاد در دوشنبه.
خیلی خوب،
ملاقات رو در روی رؤسای جمهوری دو کشور، امام علی رحمان و محمود احمدی نژاد، پشت درهای بسته بود و قبل از اینکه این ملاقات برگزار شود تنها برای خبرنگاران یک دقیقه اجازه دادند که بنوار بگیرند و بعد این گفتگوها پشت درهای بسته بود و ما نمیتونیم بگیم که در اونجا کدام مسئله ها مطرح شد، ولی تا جایی که ما اطلاع داریم در این گفتگوهای رو در رو مسئله های امنیت و مسئله های سیاسی گیوپولیتیکی از جمله در منطقه و جهان بررسی کردن دو رئیس جمهور. بیشتر صحبت سری اون بود که یعنی مخالفت های ازبکستان در ترانزیت کالاها، چون که اونجا کالاهای ایران هم هستند، این مسئله ها در اینجا مطرح بود. گذشته از این درباره خب اون شاید تحریم هایی که امروز قرار است علیه ایران اعمال شوند از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، فکر میکنم که این مسئله ها در اینجا بررسی شدن در گفتگوهای دو جانبه میان رئیس جمهوری تاجیکستان و ایران، و به همین دلیل هم پس از اون که این گفتگوها خاتمه یافتند به روزنامه‌نگاران اونا صحبت نکردند، و با گفتی برخی از کارشناسان که در اونجا حضور داشتند گفتند که شاید به خاطر اون که مسئله تحریم ها در حال حاضر خیلی حساس است، به این خاطر اینا صحبت نکردند که شاید روزنامه‌نگارا در این باره البته سوال میکنند و این پیش از وقت است.
آیا در مورد روابط ایران و تاجیکستان در دایره سازمان همکاری شانگهای هم صحبت شد، بخصوص اینکه تاجیکستان از ایران حمایت میکند برای عضویت پیدا کردن ایران در این سازمان؟
البته در این ملاقات های رو در رو که امروز برگزار شد، مسئله همکاری ها در سازمان همکاری های شانگهای هم مطرح بود. این گفتگوها ها من مطمئن هستم بسیار کارشناسان که مربوط میشه با اون مشکلاتی که امروز در میان ازبکستان و تاجیکستان هست، که منظورم اون نگاه داشتن قطار حامل کالاهای مختلف از جمله برای نیروگاه سنتودد که ایران اون احداث میکنند. این موضوع در اینجا شاید صحبت هایی بود و به همین خاطر هم این پشت درهای بسته بود، چرا که دو رئیس جمهور قبل از اون که در اون اجلاسی تاشکند شرکت بکنند شاید به همدیگر موافقه کنند در این مسئله ها گفته بکنند و این مسئله ها حتما در اینجا مطرح بودند.
گفتگوی ما رو با همکارمان ذوالفقار اسماعیلیان میشنیدید که در شهر دوشنبه حالا در محل ملاقات محمود احمدی نژاد با نمایندگان روشنفکران تاجیک قرار دارد.
بله فرهاد، اگر در برنامه میسر شد ما دوباره با ذوالفقار اسماعیلیان که حالا در این ملاقات حضور دارد تماس خواهیم گرفت و واکنشی اگر توانستیم و اگر احمدی نژاد در این ملاقات واکنشی هم با تصویب قطعنامه تحریم های ضد ایران واکنش نشان داد، این واکنش را خواهیم داشت و اگر نه خب برنامه من را اون گونه که برنامه ریزی کردیم ادامه خواهیم داد. ولی نکته دیگری یادآوری این است که در ملاقات با امام علی رحمان هر دو رهبر یعنی با احمدی نژاد به توافق رسیدند که جانب ایران برای ساختمان راه آهنی دوشنبه، یاوان، کلخوزآباد، مزار شریف، هرات 1 میلیون دلار اختصاص می‌دهد.
و در نظر گرفته شده است که رهبران تاجیکستان، ایران و افغانستان تا پایان ماه جاری با هم ملاقات و درباره آغاز کارهای ساختمانی این راه آهن سند نهایی را امضا کنند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
در برنامه‌مان باز هم موضوع تاجیکستان و ایران را ادامه می‌دهیم.
و به نظر می رسد که طی سالهای اخیر روابط میان ایران و تاجیکستان بیشتر گسترش می یابد و نمونه این ملاقات های پیوسته سران دو کشور و اعلان از سرگیری طرحهای جدید مشترک است. طرح بزرگی که دو کشور سالهای نزدیک پیاده می کنند بنیاد راه آهن است که سه کشور تاجیکستان، افغانستان و ایران را با هم می پیوندد.
بله فرهاد، این هم در حال است که ایران در تاجیکستان دو طرح بزرگ دیگر، بنیاد نقب استقلال و نیروگاه سنگتوده دو را طبق قراردادهای دو جانبه بر عهده دارد.
و شاید گسترش روابط میان دو کشور دلیل و انگیزه های دیگر هم دارد، یا آیا
شاید
دو کشور هم زبان و هم فرهنگ در مرحله کنونی بیشتر به همدیگر نیاز پیدا کردند؟
بله فرهاد، ببینید سوال دیگر هم هست که آیا نزدیکتر شدن تاجیکستان و ایران به قبل باعث رشک مسکو نخواهد شد؟ پاسخ این سوال ها در گزارش همکار ما سید قاسمی قیامپور.
محمود احمدی نژاد و امام علی رحمان امسال باری سوم با هم دیدار و گفتگو داشتند. از این پیش سفر رسمی رئیس جمهور ایران به تاجیکستان و دیدار و گفتگوی رؤسای دو جمهوری در روزهای نوروز در تهران دایر شده بود. از آغاز سال چند مقام عالی رتبه ایرانی از جمله وزیر دفاع این کشور در دوشنبه با مقامات تاجیکستان گفتگو شنید انجام دادند. با گفته کارشناسان انجام سفرهای رسمی و مذاکرات هیئت‌ها دلیل گسترش بی سابقه روابط میان این دو کشور هم زبان و هم دین و هم فرهنگ است. خدای بردی خالق نظروف سابق وزیر امور خارجه تاجیکستان و تحلیلگر مرکز پژوهش‌های استراتژی تاجیکستان توصیه این رابطه‌ها را یک امر واقعی می‌خواند و می‌گوید که رابطه‌های میان دو کشور تقریبا 20 سال پیش بعد از دریافت استقلالیت تاجیکستان با احیای رابطه‌های تقریبا فراموش شده فرهنگی شروع شدند. زمان جنگ شهروندی ایران از کشورهای انگوش شماره بود که به رهبران مخالفین تاجیک پناهگاه داد و میانجیگری مذاکره رابطه تاجیکان شد و اما سالهای طولانی رابطه ها در سطح همکاری های فرهنگی از جمله نشر آثار ادیبان تاجیک در تهران باقی ماند و طرح های بزرگ اقتصادی فقط بعد از سالهای 2000 روی دست گرفته شدند. آخرهای سال 2003 حکومت ایران برای بنیاد نقب انزاب بیش از 31 میلیون دلار جدا کرد که 10 میلیون آن کمکی رایگان بود. اوایل سال 2006 باشد ایران برای بنیاد نیروگاه سنگ تو دادو 180 میلیون دلار تخصیص داده است. طبق سازش بین دولتی بعدی مورد بهره برداری قرار گرفتن تا 12.5 سال سنگ تو دادو مالکیت ایران محسوب خواهد شد و سپس در اختیار حکومت تاجیکستان قرار می گیرد. بزرگترین طرحی که دو کشور به زودی روی دست گرفتنی اند بنیاد راه آهنی ایران افغانستان تاجیکستان است که سازش درباره تهیه طرح فنی و اقتصادی آن ماهی گذشته امضا شد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران بعد از امضای سازش گفت ساختمان این راه به ویژه برای از وابستگی راه آهن دیگر کشورها رهیدن تاجیکستان مهم است. در همین حال از نگاه کارشناس تاجیک سیمودین دوستوف دو طرح بزرگ ایران بنیاد نقب استقلال و نیروگاه سنگ تو دادو کامیاب نبودند، زیرا بنیاد نقب هرچند دو بار رسما افتتاح شده است تا هنوز پایان نیافته است و بنیاد نیروگاه نیز با مشکل مواجه شده است. قبلا خبر داده می شد که چرخه اولی نیروگاه سنگ تو دادو قبل از وقت یعنی آخرهای سال 2009 با تولید نیروی برق شروع می کند و ما حالا در زمان مقرر شده یعنی سال 2011 با گردش آمدن این چرخه نیز زیر سوال است. سبب ناکامی یا با کندی تطبیق شدن این دو طرح بزرگ ایران در چیست؟ سیمودین دوستوف میگوید
نه جانبی تاجیکستان و جانبی ایران استراتژی معین و تحریزی شده میان مهلت مناسبات بین همدیگری را ندارند. از این جاست که حتی فرض کردیم برای نقد استقلال جدا کردن 5 یا 6 میلیون دلار علاوگی، حالا که اینجا سخن از آبرو و موقع ایران در آسیای مرکزی میرفت وقتی سخن درباره نقد استقلال میرود، ماها برای فایض این قرض را دادن بحث ها میرفتند.
و اما برخی کارشناسان مطمئنند که ایران و تاجیکستان هرچی بیشتر در سیمای همدیگر پشتیبان و متکا را میبینند. گفته می شود که ایران ماهای اخیر بعد از افزایش فشار جامعه بین المللی در رابطه با برنامه هسته‌ایش با پشتیبانی سیاسی نیاز دارد. تاجیکستان نیز که مناسبتش با همپیمان استراتژیش روسیه هرچی بیشتر سرد می شود و بعد اعلان بنیاد نیروگاه راغون مورد فشار ازبکستان همسایه قرار گرفته است، نیازمند متکای نیرومند است. رجب سفاروف رئیس پژوهشگاه مسائل ایران مقرش در مسکو با هم نیاز داشتن تهران و دوشنبه در وضع فعلی را تایید میکند و میگوید که تاجیکستان با ایران بیشتر چون پشتیبان سیاسی ضرور است و این کشور آماده است برای چون همپیمان خود نگه داشتن تاجیکستان طرحهای زیادی را در کشور سرمایه گذاری کند. رجب سفاروف می افزاید
برای وضع این همه ایران با پشتیبانی سیاسی تاجیکستان امید می بندد. رهبران تاجیکستان از جمله می توانند با پذیرفته شدن ایران با عضویت سازمان همکاری های شانگهای مساعدت کنند و این ابتکار را به میان گذارند. مقامات تاجیکستان می توانند در همه میدان های سیاسی از برنامه هسته ای ایران پشتیبانی نمایند.
Руководство Таджикистана может на всех политических площадках поддержать ядерную программу Ирана.
و اما آیا تلاش های ایران برای پیدا کردن جایگاه خود در تاجیکستان باعث رشک روسیه و ژرف‌تر شدن عدم اعتماد میان مسکو و دوشنبه نخواهد شد؟ رجب سفاروف میگوید بدون شبه قریب‌تر شدن دو کشور همسایه باعث نگرانی و خشم مسکو می شود. با گفته او مسکو خوب می داند که ایران می تواند به آسانی و به مدت طولانی جایگزین مسکو در این کشور شود. رجب سفاروف می افزاید که سالهای پیش ایران ضمن تهیه سیاست خارجیش منافع استراتژیک روسیه از جمله هم در تاجیکستان را به نظر می گرفت و به اصطلاح حد خود را می شناخت. و اما ماهای اخیر بعد از آنکه روسیه سیاستش را در مورد ایران کمی تغییر داد و به تلاش های غرب برای اعمال تحریم های نو علیه این کشور پاسخ مثبت داد، تهران هرچی بیشتر به مناطق رو می آورد که قبلا زیر نفوذ روسیه قرار داشتند. او می افزاید
совершенно очевидно, что Иран будет искать новые варианты своего воплощение своей политики по части экономики и торговли.
Комилан рушан аст ки Ирон роҳҳои нави татбиқи сиёсати худ дар бахшҳои иқтисоду тиҷорат ва ҳамкориҳои сиёсиро ҷустуҷӯ хоҳад кард. Бо назардошти умумиятҳои забонӣ ва динӣ ва фарҳангӣ ва муносибати хоссаи Ирон ба Тоҷикистон метавон ҳад зад, Тоҷикистон нахустин кишваре хоҳад шуд ки Ирон бидуни нимнигоҳи ба Русия онҷо тарҳҳои ҳамкориҳои иқтисодӣ ва тиҷорӣ, илмӣ ва техникӣ, башарӣ ва ҳатто сиёсии худро пиёда хоҳад кард.
Научно-технического, гуманитарного и даже в политическом плане.
Ба гуфтаи Раҷаб Сафаров, Теҳрон умедвор аст ки Тоҷикистон дар густариши равобити Ирон бо кишварҳои Осиёи марказӣ ҳам мусоидат намояд.
сабабҳои густариши равобити Тоҷикистону Ирон дар марҳалаи кунунӣ ва муносиботи кишварҳои бузурги минтақа ба он ва шунавандагони гиромӣ, он гуна ки қабл аз ин гузориш ба шумо қавл додем, ҳамкорони мо Зулфиқори Исмоилиён ва Хуршеди Ҳамдам дар маҳалли мулоқоти оқои Аҳмадинаҷод бо рӯшанфикрони тоҷик дар шаҳри Душанбе буданд ва ҳоло мо сай кардем бо ҳамкорамон Зулфиқори Исмоилиён дар маҳалли ҳамин мулоқот тамос бигирем. Зулфиқор дар хат ҳастанд. Зулфиқор, шумо моро мешунавед? ببینید زلفیقار، در همین لحظه ها یک شاید 10-15 دقیقه پیشتر شورای امنیتی سازمان ملل متحد قطعنامه چهارم تحریم های ضد ایران را به تصویب رساند. آیا آقای احمدی نژاد در این ملاقات سخنرانی کرد و به این مسئله واکنش نشان داد؟
بله، در همین لحظه یک لحظه پیش آقای احمدی‌نژاد گفت که در رابطه با انتقاد با اون سیاست هایی که کشورهای امریکا در خاورمیانه و در دیگر کشورها دارد، گفت که علیه ما باز تحریم اعمال کردند، ولی این تحریم ها برای مردم ایران هیچ اهمیتی ندارند. وی گفت که این تحریم ها مثل اون دستپا که مصرف شده است که مردم اونا با آشغال میپرتند. یعنی اون منظورش سندهایی بود که این چند سندی که تحریم ها اعمال شدن اونا را همچنین تعریف کرد در این سخنرانیش.
و شما فکر نمیکنید که البته از وجاهت آقای احمدی نژاد هنگام سخنرانیش که وی از قبل تصویب این قطعنامه را احساس میکرد و به همین پاسخ آماده بود؟
فکر کنم که بله، همجوری بود، به خاطر اینکه امروز از صبح که ملاقات ها داشت با رئیس جمهور هیئت تاجیکستان، همیشه فکر میکردیم که در این باره چیزی میگفت، ولی اون منتظر بود و انتظار داشت که این تحریم ها اعمال میشن و به همین خاطرم در نزد خبرنگاران حضور نکرد و گفت که حالا سخنی گفتنی در این باره ندارد.
و زلفیقار، ببینید چون امروز آقای احمدی نژاد با رئیس جمهوری تاجیکستان آقای امام علی رحمان نیز ملاقات داشتند، ملاقات یک به یک، آیا در این ملاقات با روشنفکران درباره نتیجه های ملاقاتش با آقای رحمان نیز چیزی گفت که کدام مسئله های مهمی منطقه‌ای در این ملاقات مطرح شده است و بررسی شده است؟
بله، در این باره هم سخن کرد، گفت که در این خب ملاقاتشون با رئیس جمهوری تاجیکستان مسائل منطقه‌ای و مسائل جهانی را مطرح کردن، بیشتر در مورد اوضاع در خاورمیانه، در عراق و افغانستان و از اون سیاستهایی که امروز آمریکا در اونجا داره خیلی انتخابی شدید کرد و گفت که ما این موضوعها را در گفتگوهامون بررسی کردیم و میبینیم که مثلا چقدر کشورها میخواهند که به ایران فشار بیارن و در همین موضوع صحبت کرد.
بله، چون آقای احمدی نژاد در حال از دوشنبه تاجیکستان بازدید میکند که در تاشکند ملاقات رهبران کشورهای عضو شانگهای شروع می شود، آیا در رابطه با همکاری ها در چهارچوبه شانگهای هم چیزی به زبان آورد، اظهاراتی بود از جانب آقای احمدی نژاد؟
نه، در حال حاضر نه، ولی در اون ملاقاتی که با رئیس جمهوری تاجیکستان داشتند، تا جایی که من اطلاع گرفتم از جانب اون نفری که اینجا بودن از هیئت ایرانی و تاجیکستانی، در اونجا هم همین مسئله ها مطرح بود، مسئله همکاری های شانگهای که در اونجا قرار است که رئیس جمهوری تاجیکستان شرکت بکنه، ولی اول قرار بود که آقای احمدی نژاد هم اونجا شرکت میکنه، ولی بعدا گفتن که شاید که در این اجلاس با
اون ناظر شرکت نکنن و فکر میکنم که در این ملاقاتش با رحمانوف همون مسئله‌ای که در اونجا مطرح میشن اونا رو بررسی کردن و شاید که اون نظراتی بله. که آقای احمد نژاد داشت شاید که اونا رو آقای رحمانوف در اونجا مطرح کنن.
و درباره اون که چرا آقای احمدی نژاد به تاشکند نمیرود چیزی گفته نشد، چون در استانه همین بازدیدش گفته بودند که از تاجیکستان آقای احمدی نژاد به تاشکند میرود.
بله بله چیزی نگفتن، ولی گفتن که امکان داره که آقای احمدی نژاد به تاشکند سفر نکنه. بس فکر میکنم که شاید دلیلش همین اعمال تحریم ها باشه که بتونه شاید فردا به تهران برگرده.
و مثل اینکه آنجا اطراف شما سر و صداها زیاد است و شاید ملاقات تمام شد یا هنوز هم ادامه دارد؟
نه حالا فکر میکنم که بله حالا تمام شد، چون که اینجا هم خیلی شلوغ شد، مردم بیرون اومده استن از این چیز بله. از این جایی که ملاقات ادامه داره حالا فکر میکنم بله.
تشکر به شنوندگان گرامی، بار دیگر یادآوری میکنیم که ما در خط تلفن از شهر دوشنبه از محل ملاقات آقای احمدی نژاد رئیس جمهور ایران با روشنفکران تاجیک در شهر دوشنبه صحبت میکردیم با ذوالفقار اسماعیلیان. تشکر برای صحبتتان و ما برنامه را بعد از یک آگهی ادامه میدهیم.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی و ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلی.
یمل
و باز هم از رویدادهای اخیر در پایتخت تاجیکستان. صبح امروز حدود 30 روزنامه‌نگار تاجیک در نزد سفارت ازبکستان در دوشنبه با نشانه اعتراض بر ضد منع واگن‌های تاجیکستان در قلمرو کشور همسایه گرد هم آمدند. این اعتراض تقریبا یک ساعت ادامه کرد و نهایت از سوی کارمندان امنیتی و انتظامی پراکنده شد. اعتراض روزنامه‌نگاران تاجیک در پی سلسله اعتراضهای شهروندان تاجیکستان در کشورهای دیگر از جمله در نزد سفارتخانه‌های ازبکستان در آمریکا و اروپا برگزار شد.
فرهاد، طبق اطلاع رسمی حالا در قلمرو ازبکستان حدود 2,500 واگن تاجیکستان نگهداری می شود. جانب ازبکستان دلیل این را ناکافی بودن ظرفیت راه آهنش می داند. اما کارشناسان می گویند این نوع بلاکاد یا محاصره اقتصادی تاجیکستان است و به خاطر فشار آوردن به تاجیکستان پیاده می شود تا تاجیکستان از ساختمان نیروگاه برقیابی راغون دست کشد. ضمناً نمایندگان ازبکستان در نشست بین المللی آب برای حیات که در دوشنبه می گذرد نیز موضع‌گیری مخالف خود را در رابطه با ساختمان نیروگاه راغون اظهار داشتند.
و تفصیلات این همه را از مومین احمدی خبرنگاری آزادی می شنویم.
ده ها خبرنگاری تاجیک و نمایندگان سازمان های روزنامه نگاری صبح امروز در نزد سفارت ازبکستان در دوشنبه با نشان اعتراض از منع بر دوام قطارهای تاجیکستان در قلمرو کشور همسایه جمع آمدند. تقریبا دوام یک ساعت روزنامه نگاران با شعار و نداهای گوناگون نزد سفارت ازبکستان در تاجیکستان صدا بلند کردند. عبدالعظیم عبدالوهاب یک روزنامه‌نگار تاجیک گفت اصلا در اینجا روزنامه‌نگاران به عنوان جوانان عادی تاجیک اعتراض میکنند، نه اینکه همچون یک روزنامه‌نگار. در حالی که هیچ نماینده سفارت به نزد اعتراضگران حاضر نشد، عبدالعظیم عبدالوهاب گفت
با فکرم وقتی آن رسیده که ما با شما با دو دست ادب بگم که آخ یول، شما اگر نمیتونید که داد ما را به ازبکستان به جناب اسلام کریمف برسانید، سفارت را خالی بکنید و مناسبت ها را قطع بکنید بهتر است. حتی وقتی مادرهای ما به نزد این سفارت بیاد و کسی صدای اون را از این در نمیشنود، با صدای بلندتر بگیم که جناب سفیر اوق یول تاجیکستان را خالی بکنید.
اما یک نفر در نزد سفارت ازبکستان که خود را معرفی نکرد به نزد اعتراضگران آمده خواهش کرد تا پس از جلسه سازمان همکاری های شانگهای که روزهای نزدیک در تاشکند برگزار میشود جمع بیایند و آنگاه سفیر ازبکستان آماده است با آنها صحبت کند.
ما شما را فهمیدیم، این تیموس جواب ما را ما
چو بچه‌ها
رو انجام می‌دهیم.
ما رسانه‌ای.
نمایش اعتراضی روزنامه‌نگاران جوان در حال برگزار شد که به قول حکومت تاجیکستان بیش از 2000 قطارهای این کشور در ازبکستان ماه باز بازداشت شده است. انتقال نیافتن مال و کالا از روسیه و دیگر کشورها به تاجیکستان طریق راه آهن ازبکستان تأثیر جدی به اقتصادیات این کشور رسانیده است. به نظر کارشناسان این همه مشکلات سر بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون است که ازبکستان مخالف بنیاد آن میباشد. در کنفرانس بین المللی آب برای حیات در دوشنبه بار دیگر گالینا سعیدوا معاون وزیر رشد اقتصادی ازبکستان اظهار داشت که کشورش خواهان تحقیق بی‌غرض طرحهای انرژی تاجیکستان است. با گفته او در صورت بی‌غرضانه تحقیق شدن و معلوم کردن آنه که واقعا طرحهای انرژی تاجیکستان با کشورهای پایانوب ضرر ندارد، ازبکستان با بنیاد آنها راضی خواهد شد. خانم گالینا سعیدوا افزود:
ما نیپروتیو استرایتیستوا گیدرالکتراستانسی،
ما مخالف ساختمان نیروگاه ها در تاجیکستان نیستیم. ما جانبدار رشد خلق تاجیک هستیم. باز تکرار میکنم، این خلق برای ما بیگانه نیست. در ازبکستان بسیاری ها خون تاجیکی دارند. ما این را انکار نمیکنیم. ما جانبدار آنیم که همسایه ما ثروتمند باشد. اگر همسایه ثروتمند است، در بر او زیستن آسان تر است. اما ما نمیتوانیم که مردم خود را دفاع نکنیم. من میخواهم که ما را فهمید و گوش کنید.
در همین حال کارشناسان بر این نظرند که موضوع مشکلات مناسبات تاجیکستان و ازبکستان در جلسه نوبتی سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که روزهای 10 و 11 ایول در تاشکند برگزار میشود حتما میان رهبر این دو دولت بررسی خواهد شد. دولت مراد جمعیف یک کارشناس تاجیک میگوید دیگر به کسی پوشیده نیست که ازبکستان با بازداشت قطارهای تاجیکستان ده ها قانون های بین المللی را نقض کرده است و هدفش تنها بنیاد نشدن نیروگاه برقی آبی راغون و تحت تاثیر خود نگه داشتن تاجیکستان است. جناب جمعیف میگوید
فشار روسیه و آمریکا و اسمم و دیگر مملکت ها حد نیست. باید آنها فشار بیارند. آنها طلب کنند که جمهوری ازبکستان قوانین بین المللی را رعایت کند و آن سازشنامه و شرطنامه و قرارداد و معاهده هایی که به امضا رسان است آنها را به چون و چرا اجرا کند، بهانه ریزی نکند.
مناسبات میان تاجیکستان و ازبکستان از اواخر سالهای 90 عصر گذشته با سردی گرویده است. مخالفت ازبکستان با طرحهای انرژی و اخیرا بازداشت قطارهای تاجیکستان مناسبت های این دو کشور هم مرز را باز هم سردتر گردانیده است. کارشناسان بر اینند که در جلسه سازمان همکاری های شانگهای در تاشکند که واخوری رهبران این دو دولت نیز در نظر است، آینده مناسبت های تاجیکستان و ازبکستان تا اندازه روشن خواهد شد. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
دست به اعتراض زدن حدود 30 روزنامه‌نگار تاجیک در نزد سفارتخانه ازبکستان در شهر دوشنبه.
و حالا یک فرصت ترانه شنیدن هم رسید و بعد از ترانه باز برنامه را ادامه می‌دهیم.
در چشم شما منظور نیست.
شنوندگان گرامی، شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمدی خالزاده و در دوشنبه همکارم فرهاد میلاد بر عهده داریم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه گزارش های زل را برای پخش آماده کرده ایم.
در نزدیکی شهر اسلام آباد طالبان به کاروان ماشین های ناتو حمله بردند و 7 نفر کشته شده است.
4 نفر تاجیک در نزدیکی مرز با ازبکستان رهگم زدند و آنها را مرزبانان کشور همسایه بازداشت کردند.
و کارشناسان و تحلیلگران تاجیک راجع به مسئله های آب آسیای مرکزی چی نظر دارند؟ نیروهای شورشی طالبان در پاکستان به کاروان نیروهای ناتو که کمک های این پیمان را به افغانستان انتقال می دادند حمله بردند و در این حمله 7 نفر کشته شده اند.
و نور محمد، این خبرهای هستند که باری اول چنین حمله به کاروان ماشین های ناتو در نزدیکی اسلام آباد پایتخت پاکستان انجام می یابد.
بله، واقعا هم فرهاد درست میگوید. در گذشته با کاروان نیروهای ناتو در شمال پاکستان در مناطق قبیله نشین حمله ها مشاهده می شد.
و شما منطقه قبیله نشین نزدیک به مرز افغانستان را در نظر دارید؟
بله بله، من در یک گفتگو با امان الله غیلزایی کارشناس امور پاکستان در رادیوی آزادی از وی پرسیدم که چرا این بار شورشیان چون در گذشته ها نه در نزدیکی مرز با افغانستان بلکه نزدیکتر به اسلام آباد پایتخت پاکستان این حمله را انجام دادند.
سال گذشته اکثریت این حملات در مناطق قبایل پاکستان و با ایالت صوبه سرحد که آل نامش خیبر پختونخوا است اونجا این حملات شدند.
بله.
باز حکومت پاکستان در مناطق قبایل پاکستان و در ایالت صوبه سرحد که نامش خیبر پختونخوا است اونجا عملات نظامی کردن حکومت پاکستان خیلی زیاد. برای طالب ها آل در اون مناطق بسیار مشکل شد که این حملات را اونجا کنند. فکر میکنم که برای طالبان یک مقدار شاید آسان‌تر بود که این حملات را در یک منطقه بکنند که اونجا نیروها زیاد نباشند. این شاید علتش باشد. به این خاطر این حمله را آلا در ایالت پنجاب نزدیک به شهر اسلام آباد کردند.
آیا تا همین وقتی که ما و شما صحبت میکنیم نیروی یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است؟ گرچه ما البته درباره طالبان صحبت میکنیم، طالبان چی منطقه مثلا؟
مطبوعات پاکستان آلان خبر میدهند که طالبان از ایالت پنجاب مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند.
بله.
این اولین بار است که طالبان از ایالت پنجاب یک حمله بزرگ به کاروان ناتو مسئولیت را اعلان میکنند.
شما فکر نمیکنید که این یک نوع واکنش طالبان به جرگه صلح افغانستان بود که در افغانستان طالبان افغانستان را مثلا حکومت به صلح به مذاکره دعوت میکند و در قسمت پاکستان مثلا طالبان شورشیان یک نوع هستی خود را نشان میدن؟
شورشیان اسلامی و طالبان در پاکستان این اولین بار نیست، اینجوری عملات را پیشتر هم خیلی زیاد کردن.
بله.
و فقط این ادامه اون حملات هست. فکر میکنم به جرگه صلح در افغانستان چه ارتباط ندارد.
آیا میتوانیم بگوییم که چنین حمله نشانه دست درازی نیروهای شورشی طالبان در پاکستان است؟
حالا که طالبان از ایالت پنجاب مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند، معلوم میشه که طالبان از ایالت پنجاب یه مقدار قوی تر شدند و طالبان در مناطق قبایل پاکستان و در ایالت خیبر پختونخوا که اونجا عملات نظامی خیلی زیاد شدند، برای طالبان آلا یک مقدار مشکل تر شد که اونا عملیات را به اونجا بکنند.
آیا حکومت پاکستان میتواند در آینده از این گونه حملات جلوگیری کند؟ در واقع نیروهای امنیتی پاکستان توانی آن را دارند که در آینده از این گونه حملات جلوگیری کنند؟
چند ماه پیش تعداد اینجوری حملات خیلی زیاد بود. حالا این حملات کمتر شدند. من خودم فکر میکنم شاید این حملات ادامه دارند در آینده، شاید تعدادش زیاد نباشه.
گفتگوی ما را با امان‌الله غیلزایی سردبیری بخش مشعل رادیوی آزادی میشنیدید، بخشی که برای پاکستان برنامه ها تهیه میکند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و حالا شنونده محترم مجله شامگاه رادیو آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود و برنامه را باز با یک میزگیر ادامه می دهیم. تاجیکستان یکی از کشورهای دنیا است که به مسئله استفاده ذخیره های آبی توجه بیشتر ظاهر می کند و از مبتکران 10 ساله آب برای حیات در جهان است که از سوی سازمان ملل متحد هم پشتیبانی دیده است. نشست بزرگ بین المللی آب که در دوشنبه برگزار می شود نیز ابتکار تاجیکستان است و کارشناسان می گویند تاجیکستان با این می خواهد توجه بیشتری جامعه بین المللی را به مسئله آب جلب کند، اما تا کجا این کوشش ها بار خواهند آورد؟
برای پاسخ به این سوال در رادیوی آزادی امروز در یک صحبت میزیگرد، البته در دفتر رادیوی آزادی در دوشنبه میزیگرد انجام یافت که در آن سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به دستگاه یا دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان، دولت مراد جمعیف کارشناس در امور اقتصاد و فضل الدین خواجایف خبرنگار هفتنامه پیمان شرکت داشتند و گردانندگی این میزی گرد را همکاری ما میرزا نبی خالق‌زاد بر عهده داشت و نخست از سیف الله سفروف پرسید که چرا آب در مرحله کنونی به مسئله مهم تبدیل یافته است.
مسئله آب که در روی جهان یکی از مسئله های مهمترین است و تاجیکستان هم که یکی از کشورهای خیلی بای این گونه ذخایر آبی است، باید که خودش را در صف پیشی آنهایی ببیند که نسبت این مسئله توجه دارند و تاجیکستان این کار را کرد. یعنی تاجیکستان در مجموع البته نه در 8 میلیون نفر در این کارها اشتراک میکنند، بلکه قوه‌های اینتלקتوالی تاجیکستان به این مسئله ها توجه میکنند، چون که قسم زیادی مردمی هست که نه آب دارند و قسم مردمی هست که مثلا کشتزارهای آنها از بی‌آبی سوخته است، ولی این پرابلم ها حل شونده و برای اونها مبلغ لازم است، برای اونها شرایط لازم است، برای اونها انفراستراکتور های لازمی برای تأمین آب لازم است، برای اونها برق لازم است در وقت های ضروری که آبکش های برقی کار میکنند. با همین گفتن لازم است که هم تاجیکستان در سطح بین المللی هم در سطح داخلی به این مسئله البته توجه میکند و آنها را به هم پیوند میبیند، آنها را از هم جدا نمیکند.
حالا برای ادامه صحبتمون یک لحظه من توجه شما را به یک پرچه سخنرانی رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان که حالا توجه میکنیم با صحبتمون را ادامه میدیم. یک لحظه.
هنوز هم پرابلم های زیادی موجودند که حل تعجیلی خود را تقاضا دارند. در شرایطی امروزه قریب 1 میلیارد ساکنی سیاره از نرسیدن آب تازه تنخیصی میکشند. 2.6 میلیارد نفر در شرایط غیر سانیتری زندگی میکنند. در بیشتر از 80 مملکت برای تأمین اهالی آب نمی رسد. هر هفته در مقیاس جهان در نتیجه بیماری های وابسته به صفت بد آب و شرایط غیر سانیتری 42,000 نفر وفات می کند. خشکسالی و بیابانشوی زمین به بیشتر از 1.2 میلیارد ساکن سیاره تهدید می نماید.
خب محترم دولت مراد جمعیف، من به شما مراجعه میکنم به عنوان یکی از اقتصاددان های با تجربه تاجیکستان که نظر شما در این مورد چه است؟ شما چه نظر دارید اینکه تاجیکستان از پیشاهنگ های بسیار پیشنهاد های مهم جهانی خصوصا در مسئله آب است؟ آیا خود تاجیکستان از دیدگاه اقتصادی با چه مسئله های روبرو است که باید اونها را اول حل و فصل کنند؟
بویگری که ما داریم که 64 درصد ذخیره های آبی آسیای میانه در اینجا محفوظند، این نشانه آن است که باید همین ذخیره ها طبق سیاست بازار اقتصادی اینها باید از نقطه نظر اقتصادی بسیار ثمرناک استفاده برده شود. در سخنرانی خود پریزیدنت مملکت قید کرد که تنها یک کلیسرس میتواند تمام منطقه را سالهای مدید با آب تامین کند که اون حجمی که آب صادر شود و از اون منفعتی زیاد به دست آید، یعنی درآمدی خالص به دست آید. هنوز ما این امکانات را نداریم چون که این یک تکنولوژی موثر میخواد، دستگاه‌های موثر میخواد، کامیکاسیون‌ها در کار هستن. خب یا خراجات پیشکی در کار، ولی من فکر میکنم نقطه نظر من همین است که یکی از عامل‌ها یا سبب‌های دعوت کردن چنین فرم بزرگ در مرکزی مملکت این جلب توجه سرمایه‌گذاران پتانسیلی میباشد که یعنی آنها اومده در محل آب رو می نوشند. ما بسیار آبی بامزه داریم، چون این آب در دیگر جا بسیار نادر است، کمیاب می شود. دریاها رو می بینند، رودخانه ها رو می بینند. امکانیتی مثلا از نزدیک شدن با تمام اطلاعاتی که ارتباط دارد با آب، آنها نوابسته پیدا میکنن همین خیلی امکانیت رو. ببینید که این چیز رو بسیار مملکت های دیگر بسیار خوب میفهمد.
ولی به توجه جناب سفاروف میخوام رسانم که در همین نشست بین المللی آب برای حیات، رئیس جمهوری تایسان با یک بار دیگر یک پیشنهاد دیگری با بین المللی کرد، سالی دیپلماتی آب اعلان شد و این رو هم رئیس جمهوری تایسان اعلان کرد. یک رئیس یک کشوری که تقریبا 50-60 درصد اون دچار فقر است، هدف از این پیشنهادها مثلا چی است؟ یا خودنمایی است، یا که برای سیاست درهای بازی هست که میخواد دیگه کشور رو جلب کند برای همکاری، یا از راه دیپلماتیا چی است به نظر شما؟
تمام مسئله های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی که تاجیکستان دارد با مسئله آب زیچ وابسته است. از همین سبب رئیس جمهوری تاجیکستان به این مسئله دقت جدی می نماید. آب هم آبادی است و هم ویرانکاری است. این گواهی آن است که تاجیکستان باید مسئله های آبی خودش را با واسطه دیپلماتی حل کند. شما می دانید که در بسیار از کشورها مسئله آب با جنگ آورده می رسند. حتی در خود آسیای مرکزی هم در سالهای پیش مسئله آب مسئله جنگ بود، هم وقت مسئله نزاع بود. همه وقت در بین پایان آبها و بالا آبها، البته در نه شکل دولت ها بلکه در شکل دهه ها، ناحیه ها، ولایت ها، جنگ های آبی می شود و ما نباید به این راه تیم. از این سبب ما رئیس جمهوری تاجیکستان رای حل مسئله را در دیپلماتیای آب دیده است.
در صحبت ما روزنامه‌نگار فضل‌الدین اسیف حضور دارند که بیشتر به موضوع آب و موضوع اکولوژی مقالات چاپ میکنند. به همین سوالی که من به جناب سفاروف دادم، نظر شما چی است؟
گفتن هم نشود که بعد اعلان 10 ساله آب برای حیات سال 2005-2015 نتوانست وضع را بهبود بخشد. همین چیز اصلا که همین چیز باعث شد برای اعلان کردن تولی دیپلماتی آب. در برابر این باید به مسئله سیاست آب خود داخلی توجه کرد، زیرا در بسیار منطقه های تاجیکستان جویبارهایی هست که سالهای دراز روانند استفاده نمیشوند، اما میبینیم که 100-200 متر زیاد هم نیست، حتی در جایهایی هست که 100-200 متر جای هست، اما یک مبلغ میخواهد که با اونجا یکون قبور گذارونن چی گذارونن، همین چیز کم عمل کرده میشه. برای همین آبای ما بروان با پویانو او بکنیز اکشو استفاده داره.
اکنون میخواستم که فکرتون با این نشست بین المللی در موضوع آب برای حیات جلب کنم که خیلی کوتاه و فشرده نظرتون درباره همین نشست چی است؟ مرحمت محترم جمعیف.
نظر من بسیار خوشبینانه هست، نیک است. یک کشور نه یک کشور یک بهره میبردارد و معتقد می شود جامعه جهانی که این مسئله است، که مسئله ای که تمام جهان آن را امروز موضوع بحث قرار داده است، داغ است و باید حل شود از جانب همه.
محترم سفاروف نظر شما؟
5 سال آینده که موافق گفته بعضی از اشتراکچان کنفرانس باید نه تنها به نوشتن کنسپسیو بلکه به عمل کردن نیز بخشیده شود، یعنی نقشه چهارابینی های ترتیب داده شود که در اساس آن همه کشورها به حل مسئله های آبی خودشان توجه بیشتر ظاهر کنند. این مسئله مسئله جدی است. دوم مسئله ای که است در آسیای مرکزی ما احساس میکنیم که ازبکستان تنها مانده است، چون که قزاقستان هم در مسئله بحر عرق قسم خودش را درست کرده است و برای تاجیکستان هر سال 200 هزار دلار برای آبانبار قرداخون پرداخت میکند. ترکمنستان هم پیشنهاد نمود که با کشورهای بالا ما باید مبلغ تیم تا اینکه آنها آبانبارهای خودشان را مثلا اداره کرده توانند، اونها را درست نگاه داره کنند، آب را تازه برای ما تیم، یعنی آب صفت نو تیم. بغیر از این امکانیتی بناخوز کنده شدن این آب امارها از بین رود، در حالتی که پول هست، مبلغ هست
از پایان آباد در این حالت البته کشورهای بالا به این مسئله با دقت جدی‌تر میکنند.
فضیلین صایف نظر شما چیست؟
میتواند یک وسعت باشد مسئله همکاری ها را، مسئله همکاری استراتژی بین دولت ها را و بسیار شریکان استراتژی پیدا میشوند در همینجا. هیچ نباشد یک دو دولت پیدا میشود که دستگیری کند، عملی شود همون تصمیم پرزیدنت جمهوری توریستان در باره اون که توسط ساختن نیروگاه برقی آب را ذخیره کنند در اوبانبورها
و راکنی آب
تامین شود.
تشکر زیاد. دیگر همین فرصت باقی مونده است که باش یکایک شما اظهار تشکر کنم. به شما محترم سیف الله سفاروف، معاون رئیس مرکز استراتژی نظر رئیس جمهوری تاجیکستان، به شما محترم دولت مراد جمایف اقتصاددان تاجیک و به شما فضلین اصیف روزنامه‌نگار تاجیک یک بار دیگر تشکر زیاد میگم. این صحبت ما هم در استودیو دوشنبه گی رادیو آزادی به پایان میرسد. سلامت باشید. خوش آمدید.
میزی گردی رادیوی آزادی بود در باره نشستی بین المللی آب در تاجیکستان که گردانندگی آن را در دوشنبه همکاری ما میرزا نبی خالق‌زاد بر عهده داشت.
و حالا با همکارمون افراسیاب سلطان در سامانه رادیو آزادی نگاه می افکنیم به نوشته های خوانندگان این سامانه در یک شبانه روز اخیر تا ببینیم خوانندگان در شبانه روز اخیر بیشتر به کدام نوشته های سامانه ما توجه ظاهر کردند.
موضوع های سربحث امروز تارنامه آزادی سفر محمود احمدی نژاد به دوشنبه و تظاهرات روزنامه‌نگاران تاجیک در نزد سفارت ازبکستان بود. در بحثگاه موضوع اول دلشاد گفته است تنها ایران است که حالا در بنیاد نیروگاه ها به تاجیکستان کمک میکند. شاهین افزوده است نباید فراموش کرد که روسیه هم از شریکان تاجیکستان است و با این کشور نیز باید دوست و نزدیک باشیم. نفر با نام مستعار وطندار مینویسد تلاش های ایران دلیل آن است که این کشور پشتیبان دائمی تاجیکستان میماند. یک خواننده گفته است که ایران و افغانستان و تاجیکستان امکان بیشتری کمک به همدیگر برای حل مشکلات دارند. در مورد تظاهرات روزنامه‌نگاران در نزد سفارت ازبکستان جمال‌الدین میگوید این اقدام خیلی خوب و سری وقتی است، ولی گردی همایی باید جدی‌تر تشکیل میشد. ولی خواننده با نام نظر بر این نظر است که چنین اعتراض ها بی‌فایده است. نیگینه سوال داده است که چرا ازبک های ساکن تاجیکستان خاموشی را اختیار کردند. یک نفر دیگر گفته است از راغون دیده 3-4 نیروگاه خردتر می ساختیم خوبتر می بود، چون که مشکل با کشور همسایه پیش نمی آمد. سلمان می گوید از حکومت ازبکستان کشادن راه آهن را قطعیان طلب کردن در کار است نخواهیش. در بازگاه این موضوع تا این ساعت حدود 50 نفر خوانندگان ما فکر و اندیشه های خود را ابراز کردند. همچنین به سوال نظرسنجی سامانه اینترنتی در مورد آن که سفر امام علی رحمان به تاشکند چی نتیجه خواهد داد، تا این لحظه بیش از 100 نفر پاسخ دادند و اکثریت یعنی 62% گفتند این سفر نتیجه نخواهد داد. 18% باور دارند که مشکلات دو کشور حل خواهد گشت. 7% جواب دادند که ازبکستان با ساختمان راغون راضی خواهد شد و 10% دیگر گفتند که در این سفر تاجیکستان از طرح راغون دست خواهد کشید. شنوندگان گرامی، اگر شما هم فکر و گفتنی دارید می توانید در بحثگاه های مطالب سامانه آزادی با نشانی آزادی نقطه تیجه ابراز کنید. افراسیاب سلطان همکاری ما در سامانه رادیوی آزادی بود با نوشته های خوانندگان این سامانه در یک شبانه روزی اخیر.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستلیت.
مجله شامگاهی رادیو آزادی را ادامه می دهیم. 4 ساکن ولایت سغد تاجیکستان در مرز این کشور با ازبکستان از سوی مرزبانان ازبک بازداشت شده تا به حال سرنوشت 3 نفری آنها معلوم نیست. در این باره به مقامات تاجیکستان یک نفر اطلاع داده است که از بازداشتگاه شهر خواص ولایت شهر جزخ ولایت جزخ ازبکستان رها شده است.
نهادهای امنیتی تاجیکستان میگویند افراد بازداشت شده هنگام رهگم زدن در منطقه کوهستانی مرز میان دو کشور بازداشت شدند و از 3-2 نفری آنها نورسند. تفصیلات موضوع در گزارش شاهینی روشن، خبرنگاری آزادی در پنجکند.
پس از 8 روز بازداشت در بازداشتگاه شهر جزخت ولایت جزخت ازبکستان با ملا احمدزاده 16 ساله با مساعدت نهادهای انتظامی تاجیکستان و والدینش از این بازداشتگاه رها کرده شد. اما در حال حاضر به گفته کارمندان نهادهای انتظامی با 3 نفر دیگر ساکنان دهه نزد مرزی سری کمر جماعت خرمین ناحیه پنجکن، اگرچه 2 نفر آنها نیز نابالغند، بیش از 1 ماه است که در بازداشتگاه خواست ولایت سردریا نگاه داشته میشوند و به گفته آنها این نفران تنها برای چیدن چکری و هیزم رفتند، ولی بر اثر فرامدن تومان شدید رحکم زده به دست سرحدبانان ازبکستان افتادند که در نتیجه آنها را با جرم عبور غیرقانونی خط مرز بازداشت نموده و تا به حال در بازداشتگاه ها نگهداری میکردند. باملای احمدزاده 16 ساله که 8 روز در بازداشتگاه جزخ تیر نموده است در این بابت میگوید:
من با 7 نفر رفیقان و زیارت حاجه قسمت ها در دهه قریبه که شهر پنجکن جای گرفت. من در آنجا راه رو گم کرده، در وقت تومان در کوهده رفیقانم رو گم کرده، سیتا و سادت و این نیز است. بعد در آنجا بیاننامه گرفتم، بعد و میلسخانه بخمالس کردم برده، در آنجا هم بیاننامه گرفته درست نگاه داشتم، بعد با جزخس که دست که پیروتی جزخس پرسندم، در آنجا هم بیاننامه گرفته دپروس کردم، 5 روز در آنجا استادم. اونجا ممکنه وابشه اگرم که تلفن کردم خیلی وابشه اجازه نیست.
چیل فشته برو تو
جورو با هم اونده گفته یک گم شده گی مقدارم و تا هم رفتم اونم از اونجا گرفته بخماز که رایان جزخ رفته مرا اونجا عدیس که پیروت گرفته با چهرز گرنیس پد با وسته سمقم.
عبدالحکیم یحیایف تقای باملا احمدزاده که این نابالغ را پس از جستجوی های زیاد از بازداشتگاه جیزخ دریافت نموده به خانه آورده است، این رفتار مرزبانان ازبکستان را نسبت جوانان نابالغ تاجیک غیر قانونی شماریده گفت:
از چپونا فهمیدیم که سرحدبانوی ازبکستان جانم را داشته گرفته بردن، بعد به ارگان خبر دادیم، سپس ما به شهر جیزخ ازبکستان رفتیم، بعد پرسکوغول فهمیدیم که جانم بوملوی احمدزاده رو در بازداشتگاه نورسون جزخ اگرچه نابالغ است 8 روز باز نگاه می داشتند. بعدی پیشنهاد حجت ها موای رو گرفته، بعدی 8 روز به خانه آوردیم. در وقتی اونجا بودنمون فهمیدیم که چندین نورسون و جوانان در که در سرحد رحکم زدن در حبسخانوی ازبکستان به یکان آگاهی نگاه داشته می شوند.
در همین حال یک تن از کارمندان نهادهای انتظامی که نام و نسبش رو بیان کرده نخواست گفت: 3 نفر ساکنان دهه سرکمر حیدبای ابوالقاسم سال تولدش 1994، صاحب جان بایبکوف سال تولدش 1990 و کامل جان بایبکوف سال تولدش 1972 به هنگام هیزمچینی 17 اپریل سال جاری از جانب سرحدبانان ازبکستان بازداشت شدند و تا به حال تک آنها معلوم نبوده است، زیرا اقارب آنها میگویند جانب ازبکستان آنها را با جرم تخریب سرحد عیبدار نموده این پرونده ها را به دادگاه ارسال نموده است و دادگاه ازبکستان کدام وقت این پرونده ها را بررسی میکند برای آنها تا کنون معلوم نبوده است. شاهین روشن، رادیوی آزادی، پنجکن.
نوروشن باقی ماندن سرنوشت 2 نابالغ و 1 نورس تاجیک در ازبکستان که در مرز میان 2 کشور رهگم زدند و مرزبانان ازبکستان آنها را بازداشت کردند. شنوندگان گرامی، بدین طریق برنامه های شامگاهی امروزی رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه آغاز می شوند.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم فرهاد میلاد در دوشنبه با شما خداحافظی می کنیم.
خدا نگهدار.
شب خوش.
مثل تن تو شیرین بیا تو در آغوشم
بریم قربانی سرک میشم مثل تن تو شیرین بیا تو در آغوشم ای زدینی